سفر می شویم تا آرامی خداوند عشق با رادیو آوای مهر. درود و احترام قلبی من نثار تمامی شما فرزندان زیبای خداوند مهرآفرین. من متین مهریار هستم و همراهتون هستیم در یک ساعت پیش رو با 14 برنامه رادیو آوای مهر.
جان من فقط در حضور خدا آرام می شود، زیرا نجات من از جانب اوست. او یگانه پشتیبان و نجات دهنده من است. او نگاه دار من است، پس هرگز شکست نخواهم خورد. تا به کی همگی شما بر مردم هجوم می آورید؟
مزمور 62 رو با هم شنیدیم با صدای دلنشین خواهر نیلوفر عزیزمون از کلیسای فیلادلفیای ایلام. دوستان و همراهان عزیزم، هفته گذشته با هم صحبتی داشتیم در مورد رابطه دستورات اسلام با ضد عشق و آسیب‌های عمیق روانی که در انسان‌ها مشاهده شده. من در اونجا بین صحبت‌ها عرض کرده بودم خدمتتون که خداوند عیسی مسیح به صلیب کشیده شد، کشته شد و بعد از 3 روز دوباره زنده شد. یکی از عزیزانی که در اون لحظه برنامه ما رو گوش می‌کردن با دقتی مثال زدنی و تیزهوشی قابل تحسین این ایراد صحبت من رو شنیدند، من رو راهنمایی کردند و من متوجه شدم که یک اشتباه محاسباتی و کلامی در اینجا مرتکب شدم و باید خدمتتون عرض می کردم که خداوند عیسی مسیح در روز 3 زنده شدند و برخاستند. روز جمعه بر بالای صلیب کشته شدند و روز 3 یعنی روز 1 دوباره برخاستند. و اینکه عرض کرده بودم بعد از 3 برخاست اشتباه بود. اما این شنونده بسیار گرانقدر و تیز هوش و مهربان که متوجه اشتباه من شدند و من رو راهنمایی کردند، امروز میهمان برنامه ما هستند. چون ما میخواییم امروز در مورد بحث بسیار عمیق و مهم تثلیث صحبت کنیم و من از ایشون دعوت کردم که همراه ما باشند و در این مورد ما رو راهنمایی کنند که اجازه بدند که از آگاهی عمیقشون در این باب در کتاب مقدس بهره ببریم. بله، این مهمان بسیار عزیز کشیش فهیم معینی هستند از ونکوور کانادا. بسیار مایه افتخار منه که امروز میزبان کشیش فهیم هستم. بسیار خوشحالم که ایشون امروز برای ما در باب تثلیث صحبت می کنند و به سوالات ما جواب می دند. کشیش فهیم عزیز، ضمن خوش آمدگویی در ابتدا میخوام ازتون خواهش کنم که خودتون رو برای شنوندگان عزیز برنامه ما معرفی کنید.
درود بر شما عزیزان، درود بر شنوندگان عزیز این رادیو پربرکت. من فهیم معینی هستم. خب به عنوان کشیش فهیم منو میشناسن و سال 1990 ایمان آوردم در یک سازمانی به نام OM Team یا Operation Mobilization و 4 با این سازمان بودم در شاگردسازی، در شفا و سپس حدود 2.5 با Salvation Army کار کردم و همینطور 2.5 هم با Bible Society در پاکستان. البته که من سال 1990 در پاکستان در شهر اسلام آباد ایمان آوردم به عیسی مسیح و حدوداً از سال 1987 تا 1997 توی پاکستان بودم. 97 به کانادا سفر کردم، به شهر وینوپگ اومدم. سال 99 با همسر عزیزم آشنا شدم و هم ازدواج کردیم. البته آخرای 98 بود، 3 ماهی با هم دیت گذاشتیم، بعد سال 99 23 ژانویه 99 ازدواج کردیم. سال 2000 اومدیم ونکوور. البته توی وینپک 3 سال من اونجا بودم با عرب مینیستری، اینترنشنال عرب مینیستری، کارهای بشارتی انجام میدادم، تو برنامه رادیویشون بودم و خدمتی از این نظیر. و وقتی ونکوور اومدم سال 2000 متوجه شدم که خداوند منو برای شبانی خوانده، پس سعی کردم خودم آماده بکنم، رفتم دانشکده الهیات کلمبیا بایبل کالج. هدف این بود که 4 سال بخونم اما نتونستم، 2 سال و نیم خوندم، اما خداوند اجازه داد که خدمتی رو من داشته باشم و حدود میتونم بگم 17-18 سال خدمت تجربه خدمت شبان کلیسای لوکال، کلیسای محلی رو دارم. اما بعد از اون سعی کردم بیشتر کارهای بشارتی انجام بدم. 10 سال انوال کنفرانس توی ترکیه برای ایماندارای ترکیه گذاشتم. سایبر چرچ الان دارم خدمت میکنم، صورت اینترنتی. عزیزانی هستن که این از سال 2000 رو فکر کنم تقریبا 13 بود که اول با یاهو مسنجرز و اسکایپ شروع کردم کلیسای اینترنتی رو. اون موقع خب اصلا مود نبود، اینطوری نبود، ولی خب خدا رو شکر الان همه آگاه شدن و توانایی هست که خیلی از کلیساها به صورت اینترنتی هم خدمت دارن. پس من از سال 2013 بود شروع کردم خدمت اینترنتی رو، شبان کلیسای داخلی هم بودم، یعنی کلیسای محلی. ولی از سال 2017 خداوند خدمت منو به طور متفاوتی تغییر داد. خب البته تو این سالها دوبار زمین خوردم از لحاظ خدمتی، اما خداوند دوباره بلند کرد منو و اجازه داد که با وفاداری او من در خدمت بمانم. هنوزم دارم یاد میگیرم. همسر بسیار عزیزی دارم که خیلی دوستش دارم. 5 تا فرزند دارم. یکی از فرزندام ازدواج کرده و الان 2 تا نوه دارم. نوه دومم تقریبا 1 ماه و 2 روز پیش به دنیا اومد. به هر حال خیلی خیلی اکسایتد هستم. الانم شبان کلیسای محلی هستم، البته شبان کلیسای انگلیسی، ولی هنوز کلیسای اینترنتی یا سایبری رو داریم. عزیزان ایرانی زیاد هستن که میار و باشون خدمت میکنیم. هدف شاگرد سازیه و اینکه بتونیم برکتی باشیم برای جماعت فارسی زبان، چه ایرانی، چه افغانی، چه تاجیک، تمام کسانی که خداوند سر مسیر زندگی ما قرار میده. سال همونطور گفتم سال 90 با عیسی مسیح آشنا شدم و از اون موقع تا حالا تسلیم او هستم. خوشحالم که همیشه مثل یک ابزار در دست او بودم و چه کوچیک چه بزرگ فرقی نمی کنه، همین که بدونم اون استفاده می کنه، این فکر می کنم بزرگترین برکت توی زندگی من باشه.
بسیار سپاسگزارم ازتون، معرفی بسیار شنیدنی بود و مایه افتخار ماست که با شما و خانواده عزیزتون آشنا شدیم. خب همونطور که عرض کردم، برنامه امروز ما به طور ویژه به بحث در مورد تثلیث اختصاص داده شده. خیلی ها این باور اشتباه رو دارن که در مسیحیت به 3 خدا تحت عناوین پدر و پسر و روح القدس باور دارند. لطفاً بفرمایید که آیا این باور درسته و به طور کلی تثلیث در مسیحیت به چه معناست؟
یکی از چالش ایماندارایی که از گذشته اسلام به مسیحیت میپیوندن، یکی از بزرگترین چالش ها یا مانعی که خیلی باعث میشه دور به مسیح ایمان بیارن و بشناسن، تثلیثه. یعنی همون ترینیتی به انگلیسی بهش میگیم، در از ترینگل، 3 شخصیت در یک ذات. خب همیشه ما اینو شنیدیم که میگن شما مسیحی ها 3 تا خدا دارید، اما حقیقت اینه که ما 3 تا خدا نداریم. ما 1 خدا، 1 ذاته، اما در 3 شخصیت به ما معرفی میشه. شخصیت هایی که کاملا با هم متفاوتن، کارشون متفاوته و خیلی زیاد خیلی زیاد من میتونم بگم که در هر 3 شخصیت غلظت خدا رو میشه دید، ذات خدا رو میشه دید و همینطور محبتی که من میتونم حتی اینه بگم، ما در کتاب مقدس جاهای زیادی هست در آیاتی که خداوند رو به صورت محبت معرفی میکنه، اما یوحنا خیلی زیبا میگه خدا محبته و یکی از دلایلی که خدا محبته همون سه شخصیتی که در یک رفاقت در کنار هم هستن اما کاملا جدا، کاملا متفاوت و هر کدوم به ذاتن نگاه میکنی یک خدای کامل، این یه خود سخته براشون درک کردن. اما من یک مثالی رو میخوام بزنم، دوست دارم به این مثال توجه بکنید، شاید بهتون کمک کنه که بتونید این مسئله یه ذره هضم بشه. البته خب ایماندارایی که تازه به ایمانسی ایمان میارن براشون این مسئله هضمش سخته، کسانی که اصلا ایماندار نیستن نمیشه ازشون توقع داشته باشیم که این مسئله رو باور بکنن. پس اگر بگن که نه شما اشتباه میگی، ما خوبه که ما ایماندارا بحث نکنیم و واقعا من هیچ وقت این کارو نکردم، چون نمیتونم توقع داشته باشم حتی یک ایماندار تازه، فرض کنید یک فرزندی که نوزاده به دنیا میاد، نه دندون داره نه معده‌ای که بخواد غذایی رو مثل استیک مثلا کباب برگو بخوره، اما یک کسی که دندون داره و به سن سال رسیده که معده‌اش هم میتونه غذا رو کاملا هضم کنه، پس گوشت استیک، گوشت کباب برگ راحت خوردنی، خیلی هم خوبه. اما یک کودک میتونه بگه نه این اصلا غذا نیست و هم کودک درست میگه هم اون بزرگسالی که میتونه کباب برگ رو بخوره. پس خیلی وقتا هست ما سر موضوعاتی بحث میکنیم که هر دو درست میگیم اما به زاویه دید و توانایی خودمون. بنابراین نمیشه توقع داشت کسی که هنوز تولد تازه نداره یا حتی اگر داره ولی کودکه بتونه تسلیس رو کاملا درک بکنه. اما من یک مثالی میزنم شاید بهتون کمک بکنه که تسلیس رو درک بکنید. ببینید یکی از چیزهایی که خیلی زیباه در پیدایش باب 1 و 2 رو شما بخونید، بلکه من میگم 3 تا باب رو بخونید، خیلی کمک میکنه برای درک کتاب مقدس. در پیدایش باب 2 وقتی خدا انسان رو در روز 6 به دنیا میاره، خداوند انسان از خاک زمین سرشته شده و این خیلی جالبه که ما میبینیم انسان، خدا میگه انسان رو شبیه خدا آفریده. ما شباهت های زیادی به خدا داریم، برای همین خیلی وقتا حتی میبینیم انسان های ادعای خدایی میکنن و چقدر واقعا جالبه که بدونین هر انسان خدایی داره. اما موضوع اصلی اینه که ما شبیه خدا آفریده شدیم، انسان شبیه خدا آفریده شد. چطور؟ من میخوام از این آیات استفاده بکنم برای که بتونیم به تسلیس برسیم. هر انسانی از 3 چیز تشکیل شده که هر کدوم از اون چیزها کاملا متفاوته، یکی روح انسانه، یکی جسم انسانه، یکی جان انسانه. جان که به جسم زندگی میده و روح تحرک میده. حالا بعضیا میگن نه روح همون جانه، اما نه، روح با جان دوتا چیز کاملا متفاوته، کارشون هم متفاوته، ولی در اصل هر 3 در یک شخص هستن، یعنی یک ذات انسان. ها برای مثال برادر فهیم، کشیش فهیم، جسم داره، جان داره، روح داره. خب اگر روح من از جسمم خارج بشه اما جان من در روح در جسم من باشه، معمولا ممکنه موقتی باشه، مدتی که من خواب هستم اتفاق بیفته، اما وقتی مدتش طولانی میشه میدونیم انسان هستن انسانهایی که در اثر تصادف یا اتفاقی هم میفته در اصل میرن توی کما. کما یک اصطلاح بین المللی در همه زبان ها هستش، یعنی این شخص زنده است اما تحرک نداره و علم چون هنوز روح رو نتونسته ثابت بکنه و قبول داشته باشه و بتونه توضیح بده. البته خیلی از عالمینی که طرفدار علم بودن روح خدا رو تجربه کردن و ایمان آوردن، اما توضیح علمی یه مقداری برای خیلی ها سخت درکش. اما اون انسانی که در کما هست جان داره که زنده است، پس جان با روح متفاوته، اما روح نداره. جسمم که خب تو جان وقتی درون جسم هست جنس زنده است، پس جان کارش یه چیز دیگه است، روح کارش یه چیز دیگه است و جسمم کارش یه چیز دیگه است. هر 3 متفاوتن اما هر 3 یکی هستن. جان برادر فهیم فهیمه، روح برادر فهیم فهیمه، جسم برادر فهیم فهیمه. پس یک ذات در 3 شخصیت، 3 تا کاملا چیز متفاوت که هر کدوم به ذاته، روح برادر فهیم کاملا فهیمه، جسم برادر فهیم کاملا فهیمه، پس حتی قسمتی از هم نیستن، هر کدوم به ذاته جدا کامل هستن. همینطور ما برای تعریف و برای پدر آسمانی به ذاته خداست، به ذاته خالقه، از ازل بوده هستش و میدونیم که کاملا من میتونم پدر رو به عنوان مثل یک جان مثال بزنم که جان همه چیزه، زندگیه ها. و عیسی مسیح فرزند خدا، کلام خدا که در پیدایش میخونیم، یه از ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود، که اینو یوحنا توضیح میده پیدایش باب یک که میگه خدا گفت و شد. خدا گفت، خدا توسط کلامش همه دنیا رو آفرید. و یوحنا خیلی زیبا در انجیل یوحنا باب یک میگه که عیسی مسیح کلام خداست، عیسی مسیح خود خداست. پس ما تثلیث رو از این نظر می‌نگریم. و خیلی جالبه که وقتی ما میگیم خدا محبته، اگه تثلیث نباشه خدا نمیتونه محبت باشه، چون محبت یک نفره نیست، سینگلر نیست، برای یک با یک نفر محبت نیست، بلکه همیشه محبت در اثر رابطه به وجود میاد. و جالبه محبت دادنی نیست، گرفتنی نیست، محبت به وجود آوردنیه. پس خدا محبته، چون تثلیثه خدا میتونه محبت باشه. در سه شخصیت این رابطه بین هم، این هماهنگی، این که در یک ذاته خیلی زیباه و این خیلی مهمه. برای همینم هم هست، حالا من میخوام یه پرانتز باز کنم در رابطه با اینکه محبت دادنی نیست، گرفتنی نیست، شاید در تعالیم بعدی بتونم بیشتر توضیح بدم. ولی بین مثلا زن و شوهرها، اون بعض هم خیلی وقتا گلگی میکنن محبت به من نداده، بنزه کافی من محبت ندیدم فلان. اصلا محبت دادن و گرفتنی نیست، محبت عشق باید بیافرینی، آفریدگیه. یک زن و شوهر وقتی در کنار هم هستن، اگه همدیگر رو عاشقانه دوست داشته باشن و یکی باشن، در اصل یکی بشن، با هم محبت میآفرینن. و عشق واقعی هرچی میگذره بیشتر عاشق هم میشی، خسته نمیشی، چون مثل یه چشمه برای آب میاد و آب زلال و تازه هستش. خب پرانتز میبندم، برمیگردم سر تثلیث. پس تثلیث رو میدونیم که یک ذات در سه شخصیت و هر کدوم متمایز.
بسیار برکت گرفتم و آموختم کشیش فهیمه عزیز. از توضیحتون متوجه شدیم که در واقع تثلیث سه شخصیت یک ذات واحد هست و شاکله تثلیث بر عشق و یگانگی استواره. و حالا سوال من اینه که علت وجود تثلیث در قالب پدر و پسر و روح القدس چیه؟ به عبارت دقیق تر چه لزومی داشته که خداوند در این سه وجود بر ما انسانها آشکار بشه؟
تثلیث نیاز بود. یکی از چیزهایی که ما با اسمش پدر آسمانی رو بشناسیم شخصیت پسره. یعنی برای شناخت واقعی حقیقت، حقیقتی که ذات پدر آسمانیه، میبایستی عیسی مسیح در جسم میومد به عنوان فرزند خدا، باید میبایستی که ما میدیدیم و او رو میشناختیم تا از طریق عیسی مسیح پدر رو بشناسیم. پس یکی از زاویه‌های تثلیث، یکی از مسئولیت‌های شخصیت تثلیث در پسر اینه که ما رو به پدر وصل می‌کنه. برای همین مسیح میگه هر که مرا دید پدر را دیده، میگه من در پدر هستم، پدر در من، و هر که در من باشه او در پدر هم خواهد بود. پس تثلیث اصلا برای شناخت پدر نیازه. شما می‌دونید در یهودیت اونها هم خدای یکتا رو دارن. یکی از چالش‌های باز یهودی‌ها که اصلا خود مسیحیت از دل یهودیت بیرون میاد، به خاطر اینکه تثلیث رو نمی‌شناختن و یک ذات خدای یک ذات می‌شناختن، به خاطر همینم هم بود که نمیتونستن کاملا شناخت کافی داشته باشن پدر رو. اما پدر خواست که بشناسنشون، شخصیت تثلیث رو براشون آشکار کرد، در صورت خدا جسم پوشید، جسم اختیار کرد. پس مسیح چهره پدر نادیده است، چهره خدای نادیده است، جسم مسیح. ذاتاً جسم مسیح جسم یک انسان کامله. پس ما جسم مسیح رو خدا نمیگیم، ما میگیم او جسم مسیح رو پوشید، پدر آسمانی جسم مسیح رو پوشید و به صورت فرزند در اومد. و این یکی از مهمترین رابطه‌ایه که ما بین پدر و پسر و روح القدس میبینیم و یکی از مهمترین رابطه‌ایه که بین انسان و پدر میبینیم، چون مسیح باعث شد که ما پدر رو بشناسیم. به خاطر همین پس خیلی واجبه که تثلیث ما باید بهش پی ببریم. مثلا بودن تثلیثه که انسان رو به پدر وصل میکنه، به خدا وصل میکنه، و این خیلی 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 مهمه.
کاملا موافقم و این توضیح شما واقعا با قلب من صحبت کرد. خب در اینجا با هم به یه سرود پرستشی زیبا گوش میدیم و دوباره بر میگردیم و ادامه صحبت‌های شما رو میشنویم کشیش فهیم عزیز در باب تسلیث.
یک روز اندر وادی تاری نامید و سرگردان، نور امیدی به قلبم تابید از روی مسیح رخشان، نور امیدی به قلبم تابید از روی مسیح رخشان. صدایی به گوشم رسید ای درمانده نالان، نزد من بیا می رحمت ز بار سنگین گناهان، نزد من بیا می رحمت ز بار سنگین گناهان. چرایی تو اندوهگین و هم بیمار و هراسان، نزد من بیا تو را می بخشم شادی و آرامی جان، نزد من بیا تو را می بخشم شادی و آرامی جان. چون صدایش بشنیدم نزدش رفتم پریشان، چهرهش دیدم مهرش چشیدم گفتمش ای خدای من، چهرهش دیدم مهرش چشیدم گفتمش ای خدای من. سویم آمد مسیحا به آغوش بازش دوان، مرا تازه شد دل پریشان و تن و روان و همجان، مرا تازه شد دل پریشان و تن و روان و همجان.
دوستان و شنوندگان عزیز، برنامه رو ادامه میدیم با کشیش فهیم معینی در ونکوور کانادا با ادامه پرسش هامون در مورد تسلیث. برادر فهیم، چرا تسلیث از زمان تعمید عیسی مسیح شکل گرفت و قبل از اون روح القدس با ایمانداران رابطه ای تا این اندازه نزدیک رو نداشت؟
خب ما وقتی که به کتاب مقدس نگاه میکنیم در عهد عتیق، ما میبینیم که یک راهنما هست برای ما، یک شالوده عهد جدید، عهد عتیق، هر دو به هم وصل هستن و اون شالوده باعث میشه که یک همچین درخت تنومندی در عهد جدید سبز بشه و میوه های بسیار بیاره و اون درخت تنومند که همون عیسی مسیح روی صلیب با فیضش، میوهی که فیض پدر آسمانی هست، باعث میشه که ما با رابطه نزدیک با پدر آسمانی داشته باشیم. پس این خیلی مهمه، ما بعد این مسئله رو از این دید نگاه بکنیم و بدونیم که واقعا خداوند ما عیسی مسیح روی صلیب اون درخت حیاتیه که در باغ عدن بود. شما وقتی پیدایش رو میخونید، خداوند در پیدایش باب 2 میگه که از همه درخت ها میتونید بخورید به انسان، اما به جز درخت شناخت نیک و بد. و جالبه، از دو تا درخت اسم میبره به نام درخت حیات و درخت شناخت نیک و بد، اما نمیگه از درخت حیات نخورید، چون باید انسان از درخت حیات اراده خدایی بود که بخوره و زندگی جاودانه در کنار خدا داشته باشه، یعنی یک فامیلی بشه با پدر آسمانی، با خدا. اما انسان خب گناه کرد، نافرمانی کرد، چارچوب رفاقت رو شکست وقتی که از درخت حیات نخورد، از درخت شناخت نیک و بد خورد. اما ما اینجا میبینیم عیسی مسیح روی صلیب درخت حیاتیه که دوباره خدا برای ما مهیا کرد، چون اراده خدا عوض نشد. ممکنه که دیر و زود شد به خاطر نافرمانی انسان، چون انسان واقعا این اختیار رو داره، شبیه خدا آفریده شده و این توانایی رو داره که چیزها رو دیر و زود بکنه، اما اراده پدر عوض نشد و خداوند روی صلیب عیسی مسیح مثل اون درخت حیات شد که هر کسی از اون میوه بخوره حیات جاودانه پیدا میکنه و هلاک نخواهد شد.
بسیار متشکرم. و حالا سوالی که برای من مطرحه اینه که وقتی یک ایماندار صدایی رو در درون خودش میشنوه یا یک راهنمایی رو از درون خودش میگیره، از کجا میتونه مطمئن باشه که این صدا یا راهنمایی یا توصیه از طرف روح القدس هست؟
خب ما انسان ها وقتی که زندگی روحانی رو آشنا میشیم، حالا امیدوارم که از طریق کتاب مقدس روح خدا آشنا بشیم، چون خیلی ها دنبال عرفان میرن، دنبال یوگا میرن، دنبال یک سری دعا نویس و درویش و نمیدونم حلقه های عرفان و راه های زیادی هست که ما میتونیم به زندگی روحانی دست پیدا کنیم. اما یادمون باشه ما فقط دو نوع زندگی روحانی داریم، یکی روحای پلید، یکی روحای فرشته ها و روح خدا، که اینا دو تا ملکوته، که یکی ملکوتی که مال شیطان هست، یکی ملکوتی که مال پدر آسمانیه. اما ما میدونیم که این ملکوت پدر آسمانی ملکوت پاکه، ملکوت سالمه و ملکوتیه که صدای خدا شنیده میشه. خب حالا افرادی هستن که واقعا یهو توی خواب یا توی رویا فرشته میبینن. دلیل برای این که ما فرشته ایدیم این نیست که ما حتما فرشته خدا بوده، فرشته خوب بوده، میتونه فرشته پلید باشه. پس ما باید بشناسیم فرشته رو. و چطور میتونیم بشناسیم که این صدای من یا اون دید رویایی که دیدم یا این اون ویژن من، اون تمام چیزایی که در دارم فکر میکنم از خدا هست، حالا چون خارق العاده است یا غیر طبیعی از خدا است؟ نه، اینطوری نیستش. شما وقتی میخونید داستان موسی رو که خداوند بهش میگه که برو و پیش فرعون عصای تو بنداز و اون به صورت اجدها میشه، و وقتی موسی این کار رو کرد فرعون جادوگرایی داشت که اونا هم عصاشون انداختن و اجدها شد. اما اجدهایی که از عصای موسی شده بود از طرف خدا بود، اجدهای اونا رو، مهرهای اونا رو خورد. پس ما میدونیم که اونا هم نیروی روحانی هست، جادو هست، نیروهای پلید هستن. سر تا سر کتاب مقدس از فرشتگان و روحای پلید اسم برده. ما نمیتونیم این کار بکنیم اینو. اما ما چطور میفهمیم که یک روح روح پلید، یک روح سالمه؟ بهترین فیلتر کتاب مقدسه. و کتاب مقدس خیلی زیبا به ما نشون میده، به ما یاد میده. برای همینه که ما نیاز داریم کتاب مقدس مطالعه کنیم، برای همینه که ما نیاز داریم در جلسات کلیسایی شرکت بکنیم، برای همینه که ما نیاز داریم در جلسات بایبل استادی تعالیم کتاب مقدس شرکت بکنیم. اما به شرطی که اون شرکت ها دلیلش رفاقت با خدا باشه. شما هرچی خدا رو بیشتر بشناسی، صدای او شناختش راحت‌تر میشه. برای مثال من 25 ساله با خانمم دارم زندگی میکنم، پس توی خیلی موارد حتی نیاز نیست ببینم خواهش ارادهش چیه، چون میدونم چه گلی دوست داره، چه رنگی دوست داره، چه غذایی دوست داره. اینا همه رو میدونم، خیلی از ضعف‌هاش و خیلی از قوت‌هاش. البته که هرچی بیشتر با هم هستیم بیشتر همدیگر رو آشنا میشیم، اما خیلی وقتا تو بعضی از نگاه‌ها حتی گفتگو میکنیم. چرا؟ چون به هم نزدیکیم. پس برای اینکه بتونیم صدای خدا رو خوب بشنویم باید بهش نزدیک بشیم، باید باهاش رفاقت بکنیم، باید در او سعی کنیم مدیتیت بکنیم، یعنی افکارمون رو در اون تمرکز بکنیم. کلام او رو میخونیم، بعضی وقتا همینطوری نخونیم که دلمون خوش، من روزی مثلا دو صفحه کتاب مقدس یا یه باب دارم میخونم. نه، خیلی وقتا ممکنه یک صفحه رو، شاید 10 تا آیه رو ممکن است 5 بار 6 بار بخونیم، درش دقت بکنیم واقعا خدا چی داره به ما میگه. مستمع هستیم وقتی کلام خدا رو میخونیم و باید سعی کنیم درک بکنیم. و اگه درک نمیکنیم دعا کنیم، خدا به من کمک کن که من درک بکنم. ما هرچی به خدا نزدیکتر بشیم، بیشتر با خدا رابطه نزدیک داشته باشیم، صدای خدا رو بهتر میشناسیم و میتونیم بفهمیم که صدای خدا هست یا نه. خیلی‌ها میگن آقا هرچی دلت گفت اون صدای خداست. نه، اینطوری نیست. بله، خیلی وقتا دل ما صدای خدا رو میگه، خیلی وقتا دل ما برعکس اون چیزی که خدا میگه میگه. پس دلیل بر این نیست که هرچی به دلت افتاد همون صدای خداست. حتما باید از فیلتر کتاب مقدس بگذره. بلکه بعضی اوقات خیلی خوبه که ما مشاوره بگیریم از منتورینگ، از کسانی که میدونیم از لحاظ روحانی بهشون اعتماد داریم. اگه فکر می‌کنیم صدای خدا در تصمیم‌های بزرگ برای ازدواج، برای نمیدونم تغییر مکان، مهاجرت، برای خیلی چیزا هست که خوبه مشاوره هم بگیریم، بتونیم دیگرانی که تجربه دارن از اونا هم بشنویم. صدای خدا رو خیلی وقتا توی سرودها میشنوید، ممکنه یک توی یک سخنرانی بشنوید، ممکنه نمیدونم، راههای زیادی هست، اما کتاب مقدس فیلتر خوبیه برای شناخت کلام خدا.
نکته بسیار مهمی که من در اینجا یاد گرفتم اینه که تمام رویاها و الهامات ما منشأ الهی ندارند و از ملکوت خداوند نیستند. هنوزم که هنوز خیلی ها، حتی مربیان معنوی، میگن که برای سنجش درستی یک فکر یا هدف یا رفتار باید به دلمون مراجعه کنیم و به حرف دلمون گوش بدیم. و چقدر این حرف ها و توصیه های دل ها انسان ها رو به بیراه کشونده و اونها رو با سر به دام بدترین گناهان انداخته. بسیار متشکرم برادر فهیم از این سخنان آگاهی بخش و نورانیتون. و حالا سوال بعدیم اینه که در دعاها بسیار دیدیم که ایمانداران یا خداوند پدر یا عیسی مسیح رو خطاب قرار میدن و دعا میکنند. آیا روح القدس رو هم میشه در دعاها مورد خطاب قرار داد و باهاش صحبت کرد؟ و اساساً رابطه ما با روح القدس به چه شکلی اتفاق میفته؟
میخوایم در رابطه با روح القدس کمی خیلی کوچولو اشاره بکنم. ببینید عزیزان، وقتی صحبت از روح القدس میشه، روح القدس هم خودش به ذاته ما میگیم که یک خدای کامل هستش. بلکه شما اگر که در اعمال رسولان و آخر انجیل یوحنا شما توجه بکنید، باب آخر رو بخونید و باب اعمال و باب 1 و 2 رو بخونید، متوجه میشید که عیسی مسیح خیلی واضح و روشن تکرار میکنه در این چند تا باب که عزیزان من میرم و روح القدس رو برای شما میفرستم. که البته خیلی از عزیزانی که آگاهی کامل ندارن، مطالعهشون خیلی جزئیه، ولی حالت یک اسکن کردن یا شنیدن، میگن که بله مسیح گفت من میرم، بعد از من میاد، حالا اونا یکی میگه پیغمبر اسلام و محمد، اون یکی میگه بهاءالله، یا که هر کسی یک نظری میگه از کتاب مقدس، میارن میخوان این رو به عنوان یک مدرک استفاده میکنن. نه عزیزان من، اون میگه روح القدس کسی میاد تا ابد الاباد با شما میمونه، محمد تا ابد الاباد نموند، مدرب هر کدوم از پیامبرا، اماما، هر کسی که حالا تا امروز میاد میره، اینا هیچ کدوم نمیمونن. داره مسیح از چیزی صحبت میکنه که تا ابد الاباد با ما هست، از ازل بوده. وقتی شما پیدایشو میخونی، همونطور که میگه کلام خداوند گفت و شد، کلام خدا بود، همونطور هم صحبت از روح القدس هم هست. یعنی تثلیث ما از اول پیدایش باش آشنا میشیم و اینجا صحبت از روح القدس. یکی از چیزایی که میگه روح خدا روی آبها بود، اصلا ما داریم کلام مقدس یوحنا میگه که خدا روحه. پس بنابراین ما میتونیم با روح القدس باید رفاقت داشته باشیم. اصلا از طریق روح القدس هست که ما با پدر آسمانی، با عیسی مسیح رابطه برقرار میکنیم. امروز که عیسی مسیح که در زمان ما که نیست، که 2000 خورده سال پیش عیسی مسیح جسم اختیار کرد، 33 سال و نیم در این جهان به صورت جسم بود. بعد از اون تمام رابطه و رفاقت ها توسط روح القدسه و ما باید این مسئله رو درک بکنیم. انسان باید هر روز یک مسیحی، یک ایماندار واقعی، کسی که تولد تازه داره، اون تولد تازه توسط روح القدس هست که به اون تولد تازه داده میشه، و روح القدس رو باید هر روز ما باهاش ملاقات داشته باشیم، هر روز او رو احساس بکنیم، درون خودمون تجربه بکنیم، از نوعهای متفاوت، راههای متفاوت. شما وقتی رفاقت میکنید، روح القدس هست و بله باید ما تمام اکتیویتی ها، حتی عطایای روحانی از طرف روح القدس هستش و ما میتونیم در روح القدس دعا کنیم، میتونیم روح القدس ازش بخوایم برامون وساطت بکنه. دقیقاً شخصیت سوم تثلیث و اساساً رابطه ما با روح القدس از طریق روح القدسه که با پدر آسمانی هست و کافیه شما بطلبید، بخواید که از او پر بشید. ما یک تعمید روح القدس داریم که هر ایماندار باید تعمید بگیره. یعنی شما تا تعمید روح القدس رو نگیرید نمیتونید، یعنی کلام مقدس میگه یک در روح یک تعمید هست، یک تعمید از آب، یک تعمید در انجیل یوحنا شما عیسی مسیح در یوحنا بابا آخر میگه که چی؟ شما یک تعمید آب دارید، یک تعمید روح دارید. پس باید از روح القدس تعمید گرفت و بعد از اون شما میبینیم که ما عطایای روحانی داریم، اینا همه از روح القدسه. و جالب اینجاست ایماندارایی که تجربه زیاد دارن در خداوند زیاد تعمق میکنن، رشد میکنن و واعظ یا مبشر یا معلم یا نوعی متفاوتی که هست که شما میبینید، یک ایماندار خوب میگه درخت رو از میوه هاش میشناسن. میوه های روح القدس هست که شما در افسوسیان، در قرنتیان، در باب های مختلف پولس رسول خیلی زیبا در رابطه با هدایای روح القدس که بخشش، فروتنی، اینا همه عطای روح القدس هست که میوه های ببخشید روح القدس هست که به ما داده میشه. اما عطای روح القدس، عطای زبان ها، اخراج ارواح، عطای ترجمه زبان ها و عطای نوگانه هست که اینا رو من فقط خواستم بگم که چون تعالیم ما الان روی بیشتر صحبت ما روی آگاهی با روح القدس هست، پس میخوام بگم که بله روح القدس بسیار شخصیت مهمی به خصوص در زندگی امروز من و شما ایماندار داره. عیسی مسیح در دست راست در تخت پادشاهی نشسته و توسط روح القدسه که این دنیا ملکوت خدا داره رشد میکنه و من و شما با او با حقیقت او آشنا میشیم و وقتی با قوت روح القدس قبول میکنیم، تسلیم میکنیم خودمون رو، از او پر میشیم، عطایای روح القدس، میوه های روح القدس در ما تجلی میشه و از این طریق خداوند جلال پیدا میکنه. پس خیلی مهمه که بله ما روح القدس رو بشناسیم، با او رابطه داشته باشیم، در او زندگی بکنیم، او در ما زندگی بکنه تا ما بتونیم یک زندگی روحانی واقعی داشته باشیم، تا بتونیم حکمت از خداوند بگیریم، تا بتونیم قوت از خداوند بگیریم، تا بتونیم توانایی اطاعت از خداوند رو داشته باشیم، تا هدایت بشیم. در شما میبینید در زمانی که خب قبل از اینکه عیسی مسیح بخواد جسم اختیار بکنه، خداوند توسط روح القدس یا انبیا رو لمس میکرد، توسط اونا هدایت میکرد، یا حتی بنی اسرائیل با اینکه موسی خودش بود یا یوشع بود یا خیلی کسایی که طایفه لاویان بودن که با خدا رابطه مستقیم داشتن، اما باز هم خدا توسط ابر و توسط آتش بنی اسرائیل در شب و روز هدایت میکرد که روح القدس بود که این کار رو انجام میداد. اما مسئله اینجاست که انسان ها نتونستن، خودشون این لیاقت رو نداشتن، این توانایی رو نداشتن که به ذات روح القدس رو داشته باشن. خداوند به انبیا میداد، اما از زمان عیسی مسیح این در باز شد و همه دعوت شدن به ملکوت خدا و وقتی ما مسیح رو قبول میکنیم، خود به خود توسط روح القدس تولد تازه پیدا میکنیم. امیدیم که هر کسی که با زبان خود اعتراف بکنه و با قلب خود قبول داشته باشه واقعا عیسی مسیح خداوند، روح القدس به او تولد تازه میده. پس خیلی مهمه که ما از این طریق بتونیم رابطه مستقیم با روح القدس داشته باشیم.
چقدر زیبا فرمودید. روح القدس هم یک خدای کامله و رابطه ما با پدر آسمانی از طریق روح القدس هست و از طریق روح القدس این دنیا داره رشد میکنه. برادر فهیم عزیز، نشانه های حضور روح القدس در یک ایماندار چه چیزهایی هستند؟
نشانه های حضور روح القدس در یک شخص ما از دو زاویه متفاوت باید نگاه بکنیم. یک زاویه ای که خب ظاهراً وقتی کسی که عطایای روح القدس پیدا میکنه، روح القدس در او هست، عطایا درخواست میکنه، خدا به تو عطایا میده. توانایی هایی که میتونه خارق العاده باشه، میتونه طبیعی نباشه، غیر طبیعی باشه، از لحاظ علمی قابل قبول نیست. حتی یه سری فرقای مسیحی هستن که شاید هنوز براشون مشکل باشه درک کردن این عطایا، مثل به زبانها، اخراج ارواح یا این توانایی ها. پس این یعنی یه سری توانایی هایی که یک ایماندار میتونه داشته باشه، نشانه هایی داشتن روح القدسه. اما خداوند برای انتخاب ما به این چیزا بسنده نمیکنه، چون هستن کسانی که توانایی روح القدس دارن، عطایا دارن، اما بعدش متاسفانه میبینیم که نجات رو از دست میدن یا حالا به نوعی نجات نخواهند داشت. حالا اون به یک بحث دیگه یه، نمیخوام حواستون رو به جای دیگه پرت بکنم. اما داشتن اون عطایا کافی نیست، بلکه میوه های روح القدس مهمه بیشتر از عطایا. به نظر البته شخصی منه، اینو من بخوام بگم، دوست دارم که اگه خادم دیگه نظر دیگه داره رد نمی کنم، اما هر کسی یه چیزی براش مهمه. اما ما می دونیم که عیسی مسیح در انجیل یوحنا میگه که بعضی ها رو رد میکنه، میگه من شما رو نمیشناسم. اونا میگن که او ما در نام تو دیبا بیرون کردیم، نمیدونم زنده زنده، نمیدونم توی اول قرنتیان باب 12 میگه ما در آتش اگه سوزانده بشیم محبت نداشته باشی. خیلی چیزهای دیگه هست که ما در برابر توانایی های روح القدس ما باید نگاه بکنیم. شخصیت و کرکتر خیلی بیشتر از عطایا میتونه اثر بکنه، چرا که اون چیزی که کرکتر ما هست، کرکتری که در اثر میوه های روح القدس میاد، فروتنی، بخشش، محبت، تحت هر شرایطی و دیدن انسان ها که چهره خدا هستن، از مثل شبیه خدا ساخته شدن، دوست داشتن انسان ها پس اون معرفت ما و اون فیضی که ما نسبت به دیگران داریم، همونطور که پدر نسبت ما فیض داره، اینا هست حضور روح القدس در انسان ها. شما تا واقعا روح القدس درت نباشه نمیتونی دشمنتو ببخشی. حتی بعضیا با اینکه عطای روح القدس دارن ولی برادر خودشون میبینیم مسیحی ها، ما امروز خیلی از مسیحی ها رو میبینیم که با هم بد هستن، متاسفانه رابطه خوبی ندارن. بعضی از خادمین، بعضی از ایماندارا دلیلش اینه که روح القدس ندارن. چرا؟ دارن روح القدس، اما کاراکتر روح القدس رو هنوز دریافت نکردن، یعنی اون شخصیت بخشش واقعی. در اصل پولس رسول میگه کودک هستن، میگه رشد بکنید، بزرگ بشین. یک ایمانداری که روح القدس رو کاملا قبول میکنه و در روح زندگی میکنه، وقتی که در روح رشد میکنه، روح میتونه راحت ببخشه دیگران رو، میتونه راحت دیگران رو محکوم نمیکنه، قضاوت نمیکنه، بلکه همونطور که هستن دوستشون داره. اینا چیزایی که واقعا یک ایماندار واقعی میتونه داشته باشه. کسی که ایماندار نیست میگه آقا هر کی برات تبکت و برش بمیری، یعنی رفاقت و رابطه رو یک معامله میدونه. ولی کسی که واقعا روح خدا رو داره، محبت خدا آگاپه، یعنی یک طرف هست. شما افراد دوست نداری که دوستت داشته باشن، دوستشون داری چون خدا دوستشون داره، حتی اگر گناهکار هستن. ممکنه کارشون رو دوست نداشته باشی ولی خودشون رو باید دوست داشته باشی، چون شبیه خدا آفریده شدن. پس نشانه های حضور روح القدس در یک ایماندار فروتنی اونه، بخشش اونه، سخاوت اونه، فیض اونه. اینا چیزایی که من میتونم نظر شخصی خودم رو بگم بهتون. عزیز دلیت، امیدوارم که برکت گرفته باشید. به هر حال یادتون باشه خدا من شما رو دوست داره، منم همینطور.
بله، کاملا درسته. بر اساس صحبت‌های شما فکر کردم خوبه که نگاهی بندازیم به غلاطیان باب 5 آیه های 22 و 23 که میگه اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت فرماید، این ثمرات را در زندگی ما به وجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری. هر کدوم از این کلمات و هر کدوم از این ثمرات خودشون دنیایی حرف و بحث در درون دارند. بسیار متشکرم کشیش فهیم معینی عزیز و حالا ازتون خواهش میکنم سخن پایانی برنامه امروز رو با شنوندگان ما بفرمایید.
دوست دارم خدمت شنوندگان عزیز این رو عرض کنم که خوشحالم از این که این فرصت پیش اومد تا من هم بتونم اون تجربه خودم و اون رابطه خودم رو برای شما بازگو کنم. هم تشویقی برای من میشه، همین که امیدوارم برای شما امیدی باشه و تشویقی باشه، تا همینطور چالشی باشه تا با خداوند رابطه بهتر، نزدیکتر، قشنگتر داشته باشید. به هر حال مرسی برای تحملتون. یادتون باشه عزیزان، خدا من شما رو دوست داره، ما هم همینطور. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
جلال بر نامت ای سیاد دلهای پریشان، تسلی بخش محرومان و هم یار ضعیفان. جلال بر نامت ای سیاد دلهای پریشان، تسلی بخش محرومان و هم یار ضعیفان. جلال بر نامت ای خورشید تابان درخشان، توی آرامی دل، قوت جان، نور ایمان. جلال بر نامت ای سیاد.
از شما عزیزان جان دعوت می کنم هفته آینده هم در ادامه این برنامه ها با ما باشید. باز هم کشیش فهیم عزیز رو در کنار خودمون خواهیم داشت و من ازشون قول گرفتم که در مورد مطالب بسیار مهم دیگری همچنان در کنار ما باشند و با ما صحبت کنند. و بسیار متشکرم که ایشون با بزرگواری و فروتنی هرچه تمامتر خواهش من را پذیرفتند. پس برنامه هفته آینده را از دست ندید دوستان من و با ما همراه باشید. صحبت‌های برادر فهیم برای من بسیار آموزنده بود و پر از نکات ظریف و پر اهمیت. امروز من یاد گرفتم که برای درک مفهوم تثلیث و درک عشق و یگانگی باید بزرگ بشم و حقایق زیادی رو قدم به قدم یاد بگیرم. من بخش زیادی از عمرم رو به مطالعه و تعمق در مسئله عشق گذروندم و هر روز بیشتر و عمیق‌تر در انسان‌ها، رفتارها و عواطفی رو دیدم که هرگز عشق نبودند. به طرز حیرت انگیزی انسان‌های فرهیخته و وارسته‌ای رو دیدم که با گنجینه عظیم ادبیات پارسی شب و روز همدم بودند. اما تا سخن از عشق می‌شد در بایگانی ذهنشون لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، وامق و عذرا، رومئو و جولیت، ویس و رامین و هزاران روایت‌های از این دست بالا می‌آمد. انسان‌های دردمند بسیاری را دیدم که آسیب‌های روانی هزاران ساله‌ای را شب و روز بر دوش خسته و زخمی خودشون حمل می‌کردند. و تا اسم عشق رو میشنیدند با به یاد آوردن انبوه خاطرات دردناکی که در نام عشق تجربه کرده بودند مشمئز و منزجر میشدند. شاعران زوار در رفته بسیاری رو دیدم که هنوزم که هنوز بود جرأت نداشتند باور کنند که تمام سیاهی ها و تباهی هایی رو که زندگی کرده بودند هرگز عشق نبوده. هرچه بیشتر زندگی کردم و زنده نماها رو مشاهده کردم بیشتر دنیای خالی از عشق رو تجربه کردم. اما هنوز ایمان دارم که در ورای این همه تاریکی و تباهی
نوری خیره کننده در انتظار ماست. ایمان دارم که باید این مسیر رشد کردن و بزرگ شدن رو با سماجت ادامه بدم تا این نور حیرت انگیز از ورای تمام سیاهی ها تابیدن رو آغاز کنه. من خودم شخصاً بسیار خوشحالم که خداوند رو لابلای کتاب‌های الهیات و فلسفه و تاریخ و شعر و ادبیات جستجو نکردم. کتاب‌هایی که خودشون با خودشون در جنگن و چطور میشه از بین این همه آموزه‌های ضد و نقیض عظیم‌ترین وجود ممکن تمام کائنات رو پیدا کرد. خیلی خوشحالم که عیسی مسیح رو در لحظات درد و رنج و تنهایی تجربه کردم. خوشحالم که در آغوش پر از مهرش آروم گرفتم و اجازه دادم اون همه چیز رو در زندگی من به دست بگیر و هدایت کنه. حقیقتاً لذت بخشه که اول عیسی مسیح رو تجربه کنیم و در آغوش اون به آرامش برسیم و بعد شروع کنیم به پرسیدن و آموختن قدم به قدم. در عین اینکه میدونیم این آموختنها نه پایانی دارند و نه در پای ریزی شالوده ایمان ما نقشی بازی می کنند. بسیار زیباست که در عین اینکه ایمان داریم، ذهنمون رو از هر پیش فرض و قضاوت و باوری آزاد بذاریم و اجازه بدیم عیسی مسیح زندگی رو اونطور که هست به ما نمایش بده. خوشا به سعادت برادر فهیم و تمام خادمان خداوند که به یاری روح القدس چشمهاشون نور حقیقت رو میبینه و خوشا به سعادت همه ما فرزندان خداوند که ما هم همین فرصت حیرت انگیز رو در پیش رو داریم. تثلیث هم از اون حقایقیه که آروم آروم اون رو بهتر و عمیق‌تر درک خواهیم کرد و در هر قدم از حیرت و شگفتی با تمام وجود مسرور خواهیم شد. الان اگه از من بپرسید متین، تو که رفتی بالای منبر و اینطوری با اطمینان موعظه می‌کنی، خودت چقدر فهمیدی؟ خودت الان کجای کاری؟ من جواب میدم که خودم هنوز همون اول کارم، یه جایی مثل کودکستان یا حتی عقبتر از اون. اما میدونم که قرار آروم آروم بزرگ بشم و یاد بگیرم و رشد کنم و قوی بشم و پاک بشم تا برسم به اون استاد بزرگی که جونش رو بر بالای صلیب داد تا همه ما بتونیم فرصت استاد شدن رو داشته باشیم. در اینجا همه شما عزیزان جان رو به خداوند بزرگ و به آغوش پرمهر خداوند عیسی مسیح می سپارم. به امید دیدار مجدد هفته آینده در آغوش خداوند عیسی مسیح. شاد و پیروز باشید، لبتون خندان، دلتون پر امید و تمام ایام و لحظاتتون سرشار از زیبایی باشه.